خب اولا که یادآوری کنم که در واقع گزارش کار بدم محضرتون که ما 15 نفر برندهی که هفته گذشته داشتیم همه اون هدایای نقدی به حسابشون ریخته شد. همه اون افرادی که چند شب پیش سر هم دیگه من اسامیشون رو خواندم و اعلام کردم، با همه شون تماس گرفتن دوستان، اسد مجتبی احمدی مدیریت کردن، خلاصه این در واقع مبالغ و هدایای نقدیشون به حسابشون ریخته شد. ثانیا اینکه یه نگاهی کنیم به پیامک هایی که شما ارسال کردید به 3094. علی آقای بیاتلو ببینیم چی نوشتن. نوشتن سلام و ارادت و عشق به تک تک شما عزیزان باغ فیض، اهالی حال خوب کن شبانه رادیو تهران. حاج آقا تشکری عزیزم، بعد یه دوره طولانی دارم صداتو میشنم و از این بابت خیلی خوشحالم. به مدعای پاکزادیان عزیز، اسد مجتبی احمدی و باقی دوستان عرض ارادت دارم. محبت شما هسته جناب آقای بیاتلو عزیز و بزرگوار. اما عباس آقای تاجیک از شهرک لاله خلج آباد در شهریار نوشتن سلام آقای تشکری، کجایی ای فرزند زهرا، کجایی ای دنیای هستی برای ظهور امام زمان. صلوات بفرستیم هممون برای ظهور امام زمان و لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی، آقا جان ادرکنی. عباس تاجیک از شهریار شهرک لاله خلج آباد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. جیران خانم نوشتن سلام بر صاحب الزمان، سلام بر شهدا، سلام بر جناب تشکری گرامی و مهربان و عوامل دوست داشتنی باغ فیض پر از فیض. خیلی متشکرم از شما خانم جیران. و احمد رضای میر عزیز و دوست داشتنی نوشته استاد جواد خان تشکری بسیار بسیار عزیزم، سلام ارادتمندم، سلام استاد خوشتیب محمد رضا خان پاکزادیان عزیزم درود، آقا مجتبی خان احمدی حبیب الله درود، جناب فخاریان عزیز خدا قوت، بچهای با عشق و با صفای جوادیه راهن رو فراموش کردید احمد رضای میر. بله ببخشید تو خدا، جوادیه برای بچهای جوادیه، برای بچهای راهن، برای بچهای خوب اون منطقه از شهر تهران پر از عشق هستند و خیلی بچهای با صفایی هستند که به دیگه الان بخوام خیابون به خیابون تهران رو نام ببرم اصلا از در واقع حوصله برنامه یک ساعت دو ساعت خارجه، یعنی چندین ساعت پشت سر هم دیگه باید اینجوری خیابونا رو پشت سر هم دیگه بگم. بچهای جوادیه و بر بچهای راهن درود بر تک تک شما، قربون شکل ماهتون برم. و خدمتون عرض کنم که خانم دلفانی گفتند عرض سلامی از جنس باغ فیضی های با مرام خدمت های تشکری عزیز جناب پاکزادیان گرامی، الهی که تنور دلتون داغ 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 باشه همیشه. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دلفانی. و خدمتون عرض کنم که با سلام دوست عزیزمون 912-699، با سلام خدمت عوامل باغ فیض، میخوام خواهش کنم که برای من اگه میشه آهنگ بی بی جان رو پخش کنید، من متشکر میشم. نمیدونم امکانش هست یا نه، اما اگه امکانش بود امشب هم نشد شبهای آینده این اتفاق ایشالله خواهد افتاد. سلام و درود، خواستم به دوستان باغ فیضی بگم بهترین آرزو برای هر کسی حال خوبه، از ته دل براتون آرزو میکنم. التماس دعا. خانم همت دوست از ملارد گفته اول هفتهتون پر برکت باشه. خیلی متشکرم خانم مدوس، هم برای دعاتون هم برای آرزویی که کردید، زنده باشید. خدیجه خانم زهرایی هم از قزوین گفتن سلامی پر از مهربانی و بارونی تقدیم اهالی خوب باغ فیض و شما تشکری گرامی، شبتون زیبا، آغاز هفتهتون پر از خیر و آرامش باشه. من سعی میکنم با حال خوب و دعا و مناجات وارد ماه رجب بشم. خانم جیران گفتن جناب تشکری عزیز، من تا اون شب ذکر یا مجیب و یا فتاح و الله و اکبر و حسبی الله رو می نویسم. زنده باشید و انشاءالله حاجت روا به خیر باشید خانم جیران، و هممون انشاءالله حاجت روا به خیر باشیم، انشاءالله برای همدیگه، برای عاقبت به خیری همدیگه، برای خوبی همدیگه، برای خوشی همدیگه هممون آرزو کنیم و هممون دعا کنیم. جعفر آقای عزیزم از نسیم شهر گفتند حکمت 157 کتاب شریف نهج البلاغه
نوشته است که آقا جانمون حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند حقیقت به شما نشان داده شده است، اگر چشم بینا داشته باشید و هدایت کردند، اگر هدایت جویید، حق را به شما نشان دادند، اگر بشنوید شنوانده اند، اگر بشنوید. جعفر از نسیم شهر این پیام رو برای ما فرستاد. بله، الان برادر خوب و عزیز و گرانقدرم حضرت حضرت الاسلام و المسلمین سید محسن محمودی عزیز و گرانقدر، رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران روی خط ارتباطی هستند. فردا خلاصه روز نهم دی هست، یوم الله نه دی هستش. عرض سلام، ادب، احترام، ارادتمندم آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همینهنان عزیز و شنوندگان عزیز از سلام و شب بخیر دارم و آرزوی سلامتی و سربلندی محضر شما هستم.
قربونتون برم. فردا نه دی هست، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، این روز رو گرامی میداریم و شما بفرمایید که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. فکر می‌کنم مردم غیر مردم تهران در میدان آینی حضرت امام حسین علیه السلام باشن، درسته؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید هفته بصیرت از دیروز شروع شده، از هفتم تا چهاردهم دی ماه به عنوان هفته بصیرت نامگذاری شده که مردم عزیز ما به مناسبت یوم الله نوح دی این هفته رو گرامی می‌دارن و با برگزاری محافل، نشست‌ها، جلسات مختلف، با نشست‌های تبیینی و تحلیلی درباره نوح دی سال 88 و اون حماسه همیشه ماندگار صحبت میکنن، بررسی میکنن، واکاوی میکنن و نسبت به شرایط موجودمون، فتنه های موجودی که وجود داره و آمریکایی ها و صهیونیست ها و عمال استکبار دنبال ضربه زدن به انقلاب اسلامی هستن، خلاصه چراغ راه میشه نوح دی برای امروز و فردامون که فتنه ها رو بشناسیم و فتنه ها رو خونسا بکنیم. لذا مردم عزیزمون در قالب تجمعات، مراسم و برنامه ها در حال برگزاری این روز بزرگ و گرامی داشت این روز بزرگ هستن. فردا نقطه اوجش هست که ما در سراسر ایران اسلامی انشالله تجمعات مردمی رو خواهیم داشت که مردم عزیزمون با نشست ها و تجمعات میدانی، همایش هایی که برگزار میشه این روز بزرگ رو گرامی میدارن. تهران هم که اشاره فرمودید انشالله فردا بعد از ظهر ما در میدان آینی امام حسین علیه السلام از ساعت 2:30 بعد از ظهر شاهد حضور مردم انقلابی تهران خواهیم بود که انشالله در سالگرد اون حماسه بزرگ برای بار دیگر خواهند آمد و با آرمان های امام و شهدا تجدید میثاق خواهند کرد که انشالله فردا این حضور پرشور رو ما در میدان امام حسین خواهیم داشت.
انشالله خیلی محبت فرمودید حاجا. انشالله باز هم فردا همه مردم، همه تهرانی ها در کنار همدیگه خواهیم بود، گرچه در اقصا نقاط کشورمون این راه پیمایی در مرکز استانها، شهرهای مختلف برپا هستش، اما تهران وعده همه ماها، خصوصا بر بچه خوب رادیو تهران، در میدان آینی حضرت امام حسین علیه السلام هست، برای اینکه یک بار دیگه نشون بدیم که ما مردم بصیری هستیم و یک میثاق دیگری داشته باشیم با ولایت. خیلی متشکرم از شما و شما رو به خدا می‌سپارم.
ممنونم از جناب عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. التماس دارم
خدمتتون قربونتون برم. خداحافظ شما. خداحافظ. خب وارد آلاچیق قصه شدیم، بشینیم این گوشه. بله، مرد ثروتمندی در یک روستای بزرگ و سرسبز زندگی میکرد. او یه گله بزرگ گوسفند داشت، گوسفندهای کوچیک و بزرگ و جور و واجور. گله گوسفند هیچ کدوم از اهالی اون شهر به اون بزرگی نبود، پسری چوپان همراه اون مرد بود و کارای اون مرد رو انجام میداد. پسر نوجوانی بودش که چوپون گوسفندهای مرد ثروتمند بود. مرد ثروتمند گوسفندهاش رو به او سپرده بود تا مراقبشون باشه. پسر صبحها گوسفندها رو به صحرا میبرد تا اونها علف بخورن، چاق بشن و عصر اونها رو به طویل برمیگردوند. مرد ثروتمند آدم حسیسی بود، خیلی حسیس بود و پول کمی برای مزد چوپانی به پسر میداد. پسر با اینکه از پولش راضی نبود اما باز هم برای مرد کار میکرد. گوسفندها رو دوست داشت و بعد از مدتی با همه اونها دوست شد. او برای هر کدوم از گوسفندها یک اسم گذاشته بود و اونها رو با اسمهاشون صدا میزد. گوسفندها هم کم کم به او عادت کردند و به او علاقه مند شدند. پسر عصرهای که گوسفندها رو به طویله برمیگردون به کمک چند نفر دیگه شیر اونها رو میدوشید. گوسفندها دوست داشتند که پسر شیرشون رو بدوشه، نه کس دیگه ای. روز اول وقتی پسر سطلای شیر رو از طویله بیرون آورد و جلوی مرد گذاشت، مرد گفت فردا صبح قبل از اینکه گوسفندها رو به صحرا ببری برو و شیرها رو بفروش. پسر گفت چشم. اما دید مرد ثروتمند یه سطل پر از آب برداشت و تو هر یک از سطلهای شیر کمی آب ریخت. او با تعجب به مرد نگاه کرد و نتونست ساکت بمونه. گفت چرا توی سطلهای شیر آب می‌ریزی؟ مرد با عصبانیت به پسر اخم کرد و بعد جواب داد خودت اگه کمی فکر میکردی میفهمیدی، اما حالا که نمیفهمی خودم بهت میگم. من توی شیرها آب میریزم تا شیرها بیشتر بشن، وقتی اونها رو میفروشی پول بیشتری گیرمون بیاد. پسر خواست چیزی بگه اما وقتی اخمها و عصبانیت مرد رو دید دیگه چیزی نگفت. او با خودش فکر کرد که او که انقدر ثروتمنده چرا این کار رو انجام میده؟ مگه نمیدونه این کار حق بازیه؟ بعد با خودش فکر کرد شاید مرد ثروتمند اینها رو نمیدونه، بنابراین گفت اما این کار حق بازی و دروغه. مردمی که شیر میخرند فکر میکنن همه سطل پر از شیره، به همین خاطر برای شیر پول میدن. پس ما وقت توی شیرها آب بریزیم اونها فکر میکنن شیره و برای اونها هم برای اون آبم پول شیر رو میدن و این کار یعنی دروغ، یعنی فریبکاری. مرد که بیش از قبل اخمهاش در هم رفته بود با عصبانیت گفت این فضولیا به تو نیومده، تو فقط هر کاری که من میگم بکن، به تو چه ربطی داره که توی این ساعت ها چه چیزی هستش؟ پسر وقتی دید مرد با این که میدونه کارش حق بازیه ولی باز هم این کار رو انجام میده، فکر کرد بهتره چیزی نگه چون حرفای او فایده ای نداشت و فقط مرد رو عصبانی تر میکرد. از اون روز به بعد پسر هر وقت که میخواست شیرها رو برای فروش به شهر ببره، مرد یک سطل آب برمیداشت و توی شیرها خالی میکرد. پسر چند بار دیگه هم به مرد گفت این کار حق بازیه و اون نباید این کار رو انجام بده، اما هر بار مرد عصبانی تر میشد. حتی یه دفعه او رو کتک زد و گفت به تو ربطی نداره. چند وقت گذشت. یه روز بهاری که تازه برفای زمستونی داشت آب میشد و هوا ملایم بود، پسر مثل هر روز گوسفندها رو برای علف خوردن به صحرا برد. خورشید توی آسمون آبی میدرخشید. در صحرا علفهای تازه سبز شده بود و بوی گلها و گیاهان در هوا پخش بود. پسر روی تپه نشسته بود و برای خودش نی میزد. پایین تپه رودخونه بود که گوسفندها اونجا چرا میکردند. علف های سبز کنار رودخونه رو میخوردند. پسر به گوسفندها نگاه کرد و دید که همه سرگرم علف خوردن هستن، اما او خوابش گرفته بود. با خودش گفت بهتره کمی بخوابم، گوسفندها که جایی نمیرن. زمین هنوز از باران شدیدی که دیروز باریده بود خیس بود. پسر یه زیراندازی زیر خودش پهن کرد و چشماش رو بست. تازه خوابش برده بود که صدای شنید، صدای واق واق سگش بود. از این پهلو به اون پهلو شد، صدای بعبع هم می اومد، اما این بار صدای بعبع با همیشه فرق میکرد. همه گوسفندها با هم بعبع میکردند. پسر از خواب پرید، روی تپه ایستاد و پایین رو نگاه کرد. نمیتونست چیزی رو که میبینه باور کنه. مقدار زیادی آب از روی کوهی که روبروی تپه بود پایین اومده بود. پسر فهمید به خاطر باران دیروز سیل اومده. سیل رودخانه رو پر کرده و هر چیزی که سر راهش بود با خودش برد. گوسفندهای بیچاره هم که کنار رودخانه مشغول علف خوردن بودند، همه توی رودخانه افتادند و جریان آب اونها رو با خودش برد. پسر انقدر ترسیده بود که نمیدونست باید چیکار کنه، فقط همونجا ایستاد و دید که آب همه گوسفندها رو برد. او که خیلی ناراحت شده و ترسیده بود به خونه مرد برگشت. مرد وقتی دید پسر تنهاست، پسر پرسید که چرا تنها اومدی؟ گوسفندها کجا هستن؟ پسر تمامی اتفاقات که افتاده بود رو تعریف کرد و آخر سر گفت: من بارها به شما گفته بودم آب توی شیرها نریزید، این کار حق بازیه، اما شما گوش ندادید. انقدر آب توی شیرها ریختید که همه اون آبها ذره ذره جمع شد و به صورت سیل در اومد و همه گوسفندهامون رو با خودش برد. مردم مات و مبهوت پسر رو نگاه میکرد. با همین نشستی که در آلاچیق قصه داشتیم و تونتون مجبور شدیم این قصه ها رو بخوانیم، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. همه شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپارم. فردا شب ان‌شاءالله به شرط عیاد رأس ساعت 9 شب، رأس ساعت 21 به اتفاق رفقای عزیزم در برنامه باغ فیض، جلوی در باغ فیض می ایستیم و منتظر یکایک شما عزیزان. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداحافظ.
سلام علی
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر؟ زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارد. دیدنت ارزش آوار شدن هم
الاجل مولا مولا
مهدویت و وظایف منتظران ظهور، حجت الاسلام رفیعی.
محبت اهل بیت و همه داریم الحمدلله. ممکن شما پدرت هم دوست داشته باشی ولی هیچ وقت ابراز نکنی. شما چجوری به پدرت ابراز محبت میکنی؟ کادو براش میگیری، تولدش بشه یادش میکنی، از دنیا رفته باشه سر قبرش میری، مریض بشه بیمارستان میبریش. اینطوره دیگه. محبت اهل بیت باید یه جوری ابراز بشه، اظهار بشه. زیارت امام رضا اظهار محبت. صدقه میدید میگید به نیت امام زمان. امام زمان احتیاجی نداره، خدا هم نگهش میداره، ولی این اظهار محبت. کما اینکه پدر شما میگه نیاز نداشته باشه اما شما میری خونش 2 کیلو میوه با خودت میبری. ادب در مقابل امام زمان. فرزند خدا بهت میده، نامشو مهدی میگذاری، عرض میکنم. و همینطور ولذا پیغمبر فرمود: من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی. هر که محبت اهل بیت منو داشته باشه فقط اصاب خیر دنیا و الاخره. هم دنیا خیر داره هم آخرت. این محبت، این دوست داشتن اهل بیت. دوستی هم میدونید زورکی نیستا، یعنی من نمیتونم شما رو بزنم بگم منو دوست داشته باش. نه، این دوستی قلبیه. حبب الیکم الایمان. یه جنازه رو توی مدینه میبردن، امیرالمومنین ایستاده بود، به رسول خدا عرض کرد این خیلی منو دوست داشت. غلامی هم بود، کسی هم زیر جنازهش نبود، خلوت بود. پیغمبر فرمود تو رو خیلی دوست داشت؟ و بله آقا، ایشون غلام فلان قبیله است، خیلی به من علاقه داشت. حضرت فرمود اگر محب تو بوده فرق میکنه حسابش با بقیه، بریم تشییع جنازش. حضرت اومد زیر جنازه، خب مردم هم یواش یواش وقتی پیغمبر رو دیدن جمع شدن دیگه. آمدن کنار قبر، پیغمبر بدن رو تو قبر گذاشت، خودش خاک گذاشت، خودش سنگ لحد چید، خیلی براش سنگ تمام گذاشت. خیلی تعجب کردن یه آدمی، یه غلام غیر مشهوری، چطور انقدر پیغمبر بهش محبت میکنه. حضرت از قبر که آمد بیرون فرمود یا علی، لا ینال و احدون به ذالک الا به حبک. همه این کارا رو کردم چون تو رو دوست داشت. پیغمبر اکرم به سلمان فرمود محبت اهل بیت من 100 جا به درد میخوره. 100 جا. یکیش قبره، یکیش صراطه، یکیش حوزه، یکیش کنار عرض میکنم میزانه. یه وقتی حارس ابن عبدالله همدانی، حارس فرماندار امیرالمومنین بوده، نامه 69 نهج البلاغه هم خطاب به اوست. خیلی هم آقا رو دوست داشته. از اون کساییه که وقتی میومد خدمت آقا میگه آقا امشب شام بیاید خونه ما، آقا میگه برو میایم. راحت میرفت خونش امیرالمومنین. خیلی عاشق علی بود. حارس ابن عبدالله همدانی یه وقتی ظهر گرما اومد در خونه امیرالمومنین، در زد. آقا در رو باز کرد، حالا صبحش آقا رو دیده بود. آقا فهمیدن که بفرمایید، گفت اومدم شما رو ببینم. آقا فهمید شما که صبح ما رو دیدی. ما جا ابک یا اخا همدان، چی باعث شده که تو دوباره پاشی بیای دیدن ما؟ گفت حب و کیا امیرالمومنین، عشق شما، من شما رو دوست دارم. دیدی شما مشهد میری صبح تو حرمی، زور تو حرمی، شب تو حرمی، دوباره داری میایی هی تو ماشین نگاه میکنی گنبد رو ببینی، تو هواپیما نگاه میکنی، تو قطار. محبت دیگه. حالا 10 روز مشهد بودی، 10 روز کربلا بودی، روز آخر با گریه میایی. گفت آقا من شما رو دوست دارم، من پیش شما که میرم دلم میگیره. آقا یه نگاهی بهش کرد فرمود یا اخا همدان حارس، ان کنت صادقا لترانی فی ثلاثه مواضع، اگه راست بگی واقعا ما رو دوست داشته باشی 3 جا ما رو میبینی، ما جواب این محبت تو 3 جا میدیم. یکی وقتی نفست به اینجا میرسه، داری جون میدی که دیگه اونجا کسی جوابتو نمیده، پدر، مادر، اولاد، کاری هم ازشون نمیاد. اونجا یکی کنار صراط، یکی حوض کوثر. این حدیث امیرالمومنین. البته شبیه این خیلی داریم، خیلی داریم. ما راجع به امام زمان امروز چه وظایفی داریم؟ اولی معرفت، دوم محبت. عرض کردم حالا محبت آقا نیست که ما خدمتش برسیم، ولی ممکنه شما عرض کردم صبح به صبح یه پولی صدقه میذارید برای امام زمان، همین دعای آل یاسین رو بخونی عصر جمعه، همین اللهم کل ولیه، یه جوری از امام زمان هر روز یاد کنید. این حرف من اینه، ولو با یه اللهم کل ولی، اللهم عجل ولیه، یاد کرد، این اظهار محبت دیگه.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از صالحان را در گوشه از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
برنامه ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهارشنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه.
یه داستانیست براتون بگم جالبه. آقاییست به نام حکم، حکم ابن عتیبه. میگه من یه جلسه بود خدمت امام باقر، رفقا نشسته بودن، یه وقت یه آقایی از در وارد شد در حالی که وضو گرفته بود و این قطره های آب وضوش می چکید. آمد جلو، پیرمردی بود، ایستاد مقابل امام باقر، به احترام سلام کرد. گفت یبن رسول الله، من اجازه دارم باورهای خودم رو برای شما بگم، عقاید خودم رو برای شما بگم. ببینید عقاید من درسته یا غلط. جوانای عزیز، یه عالمی پیدا کردید، عقایدتون رو باش مطرح کنید. این که ما بخوایم با داد و فریاد و زدن و اینا که راه ابراز اشکال و اعتراض نیست. آقا بشین با یه کارشناس، یه کارشناس سیاسی بنشینه، جوانام جمع بشن به سوالاتشون جواب بده. اشکالی دارن، حرفی دارن. هیچ وقت توی شما تو خونم وقتی بزنید استکانو بشکنی، لیوانو بشکنی، درو خراب کنید، اموال خودتون از بین برده دوباره باید بخری. ولی وقتی میشینی با زنت حرف بزنی، یه حکمی بیاد، یه بزرگتری بیاد، آقا دعواتون سر چیه؟ چرا شما زن و شوهر دعوا کاسه کوزه شکستن که دعوا رو حل نمیکنه؟ این اشکال مهمی است. من به شدت طرفدار اینم که باید کانالی برای، راهی برای انتقال اعتراضات تو همه اقشار باشه. ما بنده طلبه هم ممکنه اشکالاتی به مدیریت حوزه دارم، ایشون باید وقتی بذاره کانالی، دفتری، جایی آقا بنده بتونم حرفامو منتقل کنم. ممکنه درست باشه حرفام، ممکنه غلط باشه. آقای شهردار، آقای استاندار، آقای فرماندار، آقای مدیر کل، آقای وزیر، شما باید وقت ملاقات با مردم داشته باشید. بنشینید تلویزیون 5 ساعت 3 ساعت تلفنی، نامه، اجازه بدید آقا اجتماعات منطقی تشکیل بشه. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. آقا بزرگان ما میمادن گاهی خدمت امام صادق، افراد جوان اومده پیش امام صادق میگه من خدا رو قبول ندارم. چرا شما امام میگید خدا رو بپرست؟ من خدا رو قبول ندارم. حالا شما الان ناراحتی، طرف میگه مثلا من ولی فقیه قبول ندارم، یا من فلان مرجع رو قبول ندارم، یا من مثلا فلان عملکرد دولت رو قبول ندارم. دیگه از خدا که بالاتر نیست. میمد پیش امام صادق، طرف میگه من خدا رو قبول ندارم. آقا میفرمود خب بیا بشین بحث کنیم، گفتگو کنیم، که من قبول ندارم که نشده حرف. شما میگه جاذبه هم قبول نداشته باشه، جاذبه زیر پاته، نمیتونی منکر بشه. آقا باش بحث کرد. از شام طرف آمده بود تو مکه خدمت امام صادق، آقا من امامت شما رو قبول ندارم. اصلا کی گفته شما امامی؟ جامعه به امام نیاز نداره. اتظن انک امام؟ خب حالا چی اومدی بی خیمه امام صادق رو پاره کنی؟ اومدی مثلا بزنید؟ یا اومدی بحث کنی؟ اومدی بحث کنی؟ بشین بحث کنی. آقا 4 نفر از شاگرداشو صدا زد، با این بحث کردن، قانع نشد، هشام رو صدا زدن، هشام نشست با این بحث کرد، قانعش کرد. اقناع وظیفه مسئولینه، اقناع وظیفه علماست. اقناع یعنی قانع کردن. ممکنه من اشتباه بکنم، آمده خدمت امام باقر، پیرمرد میگه آقا من اجازه دارم عقایدمو به شما بگم؟ آقا محمود بگو. تمام عقاید من 3 کلمه است. آقا محمود بگو. و 1، انی احب بکم و احب با من یحب بکم، من خیلی شما رو دوست دارم. هر کم شما رو دوست داره دوستش داره، هر کم با شما بده من ازش بدم میاد. دیگه ببین همه گفت در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. راحت حرفشو زد، گفت من آقای حضرت امام باقر، من کلن 3 مطلب بیشتر تو زندگیم خط مشیم نیست. اولیش من شما اهل بیتو دوست دارم، دوستدارای شما اهل بیتم دوست دارم، از دشمنا شما بدم میاد. 2، من حلال شما رو حلال میدونم، حرام شما رو حرام. 3، منتظر فرجم، چون رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت گفتن افضل اعمال امت انتظار فرجه. البته فرج منظور فقط ظهور امام زمان نیست، یعنی گشایش. حالا یکی از مظاهر گشایش ظهور امام زمان. آقا فهمدن که نه تنها کارت درسته، پدرم امام سجاد فرمود به یک کسی که مثل تو بود، وقتی از دنیا میری امیر المومن رو میبینی، امام حسن رو میبینی، پیغمبر رو میبینی، امام حسین، اهل بیت میان کنارت، تو بهشتم کنار مایی. خیالت آقا با همین 3 عقیده خلاصه و جمع و جور.